بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان زراب اصفهانی صلوات آسمانی، 19 دی ماه 1403، مشهد مقدس، مجتمع امیرالمؤمنین علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو به شما برادران و خواهران عزیز در این مجتمع نازنینی که به نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام و ما هم سالهایی است که اینجا توفیق رفت آمد داریم. الحمدلله به یک معنا اگر قابل باشیم ما هم مثل شما جزء خادمای این مجموعه محسوب میشیم انشالله. حالا من یه حدیثی رو میخواستم بخونم، انشالله که برسم بخونم، چون ساعت 9 هم باید برم به جلسه بعدی برسیم. اینو یادگاری عرض بکنم، اگه به نکته اضافی شاید دیگه نرسم، همین روایت رو یادگاری بگم که انشالله استفادهمون بشه با توجه به اینکه ایام نیمه شعبان هم نزدیکه، کمتر از 40 روز تا نیمه شعبان مونده و دوستان هم دارن کم کم آماده میشن، دوستان این مجموعه برای خادمی در نیمه شعبان. این روایت رو یادگاری داشته باشیم. گنج فراوان ما واقعا در شیعه، در معارف شیعه داریم که خیلیاش به گوشمون نرسیده متاسفانه، خصوصا مربوط به امامان آخرمون. رهبر عزیز انقلاب هم تازگی اشاره کردن، از امام جواد، امام هادی، امام عسکری. متاسفانه اطلاعات چندانی بین مردم نیست. در مورد دوران غیبت صغرای امام زمان که دیگه باید گفت هیچی تقریبا، و ما اطلاعاتمون نسبت به امام زمان و معارفی که از امام زمان بهمون رسیده متاسفانه خیلی کمه. یه روایتی رو بخونم خیلی سریع، انشالله برسم توی این 20 خورده دقیقه که کامل این روایت رو عرض بکنم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف الغیبه جلد 1 صفحه 273 نقل میکنن از شخصی به نام یعقوب ابن یوسف زراب قسانی که ایشون به نظرم قسانی همون کاشانی خودمون باید باشه، معروف به زراب اصفهانی که حالا ما البته بیشتر اگر شنیده باشید به نام ابوالحسن زراب اصفهانی ایشون نامش مطرحه. ایشون میگه که من سال 281 حج رفتم، اوایل غیبت میشه دیگه، امام زمان 255 یا 256 به دنیا اومدن، کمتر از 30 سال بعد از تولد امام زمان میشه زمان غیبت صغرا. میگه من رفتم حج، یه تعدادی هم از این همشهریای ما با من بودن. من دوست دارم متن عربیشو بخونم چون نکته داره، ولی چون وقت کمه دیگه هی به متن عربیش نگاه میکنم ترجمهشو به شما میگم دیگه، شما ببخشید. میگه تعدادی هم از این همراهان من از اصفهان با من بودن که اینها شیعه نبودن، اهل سنت بودن. ما رفتیم حج و رسیدیم به مکه. مکه که رسیدیم بعضی از این همراهای من رفتن یه خونه ای کرایه کردن در محله ای که اون محله وسط جایی بود، یه طرفش سوق اللیل بود، بازار شب، معروف بازار شب، که اونجا خونه حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، ولی اون زمانی که ما رفتیم خونه حضرت خدیجه رو به نام دارالرضا میشناختن، به عنوان خونه امام رضا علیه السلام. ما رفتیم اونجا و خونه رو کرایه کردیم. یه پیرزن گندمگونی، گندمگون که میگن سبزه، منظوره سبز یعنی چهره سبز و تیره، یه پیرزن سبزه‌ای اونجا بود که من ازش درخواست کردم که اینجا بمونیم. بعد ازش پرسیدم که چرا به اینجا میگن که دارالرضا علیه السلام به این خونه، و شما اینجا چی کار میکنی؟ چه نسبتی داری با اصحاب این خونه؟ گفتش که من انا من موالیهم، من جز علاقمندای این خانوادم، و اینجا خونه امام رضا علیه السلامه، یعنی امام رضا علیه السلام در مدینه در خونه ساکن بودن که خونه حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. بعد امام رضا هم عملا دیگه بقیه معصومین خیلی اونجا ساکن نبودن دیگه، امام جواد، امام هادی، امام عسکری دیگه، امام جواد که بغداد بودن و امام هادی و امام عسکری هم که سامر را بودن، برای همین دیگه معروف بود به خونه امام رضا علیه السلام. گاره اینجا خونه امام رضا علیه السلامه و من و امام حسن عسکری گفتن که بیام اینجا ساکن بشم. من جز خادمای امام حسن عسکری بودم که حضرت من فرستادن مکه، اومدم اینجا خونه امام رضا علیه السلام، خونه پدری امام حسن عسکری، اینجا ساکن شدم. میگه اینو که از این پیرزن شنیدم خوشم اومد، چون این آقای زراب اصفهانی شیعه بود. میگه خوشم اومد دیدم این از خادمای امام حسن عسکریه، و به اون رفقایم که با هم بودن که سنی بودن چیزی نگفتم که اینجا خونه امام رضاست و این خادم امام حسن عسکری بود و اینا، اینو پیش خودم نگه داشتم. میگه من میرفتم طواف و شبها میومدم کنار این دوستام میخوابیدیم. یه رواقی رو توی این ساختمون به ما داده بودن، معلوم شد که خونه بزرگی بوده، یه بخشیش رو، یه شبستانیش رو ما گرفته بودیم، و شبا که می اومدیم در رو قفل میکردیم، پشت در هم یه سنگ بزرگی میذاشتیم که کسی رفت آمد نکنه. به هر حال وسایلمون اونجا بود، پولمون بود، امکاناتمون بود، بیرونم میرفتیم و اینها، یا شبا که میخواستیم بخوابیم نگران بودیم که کسی نیاد، یه وقت دزدی به همون نزنه. در رو قفل میکردیم، یه سنگ بزرگی هم پشت در میذاشتیم. یه چند شب من میدیدم که با اینکه در قفل و سنگ بزرگ پشت دره، یه چراغی انگار روشن میشه یهو وسط حیات، یه نور زیادی یهو وسط حیات میاد و همجور میره تو خونه، و دیدم که در خودش باز میشه ولی کسی از در تو نمیاد و کسی از ما هم در رو وا نمیکنه، و دیدم یه آقایی با این شمایل، با این چهره میاد تو خونه. رأیت رجلا ربعتا، اینا رو میخوام عربیشو بخونم قشنگ کیف کنیم، یه آقای چارشونهی رو میدیدم که اسمر الی السفره، چهرش رنگش به رنگ زرد میزد، سبزه متمایل به زرد، سبزه روشن متمایل به زرد، و گوشت کمی هم تو صورتش بود، خیلی صورت توپلی نداشت، و جای سجده به پیشانیش بود، علیه قمیصان و ازار، دوتا پیراهن هم تنش بود، یعنی دوتا پیراهن رو هم، و یه عبای نازک هم روی اینها می پوشید، و فی رجلهی نعلون تاغون، یه نعلینی هم به پا داره ولی جوراب پاش نیست، پای لختی داره که نعلین بپاشه، حالا دمپایی به قول ما بپاشه، که آخر داستان معلوم میشه این آقای که توصیف کرد کی بودن؟ بله؟ امام زمان ارواح و نافده. میگه این آقا میومد تو این خونه، ما هم نمی فهمیدیم ایشون کیه. از پله ها می زد بالا و می رفت یه اتاقی طبقه بالا. بالا هم ما فقط خبر داشتیم که این پیرزن طبقه بالا ساکنه، حالا لابد به حال چند تا اتاق داشته بالا. پیرزنم به ما گفته بود که یه دختر خانومی طبقه بالاست، شماها حق ندارین بیاین بالا، به رفقاتم بگو که این پله ها بالا نیان، بالا مال شما نیست، این پایین مثلا به شما کرایه دادیم، یه دختری بالایه. میگه که من میدیدم که این نور همینجور میاد و همینجور میره میگیره بالا، هر جام که میره چهره رو من دیگه یه جایی نمیتونستم ببینم، ولی این نور همه محیط رو پر میکرد، انگار یه چراغی هم میومد تو این خونه و میگرفت میرفت بالا. رفقای منم این نور رو دیده بودن، فهمیده بودن که یه آقایی میاد تو. بعد حالا اینم بامزه است اینجاش، میگه چون اینا میدونستن که طبقه بالای دختر خانومیه، اینا من میگفتن که احتمالاً اون دختره که طبقه بالاست شیعه است، این آقام شیعه است، احتمالاً این آقای اون خانومه رو صیغه کرده. اینا میگفتن این شیعه ها صیغه رو حلال میدونن در حالی که حرامه، کار زشتیه، سنی ها خب اهل سنت حرام میدونن، و این آقای احتمالاً میاد میره به این صیغه ای سر میزنه. اینا بین خودشون این شکلی میگفتن، منم چیزی نمیگفتم، نمیدونستم واقعا، نمیدونستم کیان و چیان و اینها، فقط اینا به هر حال پشت سر اون آقا این شکلی حرف میزدن. منم نگاه میکردم این سنگ به این بزرگی که پشت در گذاشتیم تکون نمیخوره، درم وا میشه، ایشون هم میاد تو، و هیچ وقت نمیفهمیدم چجور میشه که ایشون میاد و میره و درم ما همه شیش قفله میکنیم و سنگ میذاریم و اینها، ولی بازم ایشون میاد و میره. اینا رو که دیدم ضرب علی قلبی و وقعت فی قلبی فتنه، یهو اوضاع قلبم آشفته شد که این آقا یعنی کیه که اینجور میاد تو خونه، خونه امام رضا علیه السلامه و این خانومم خادم امام حسن عسکری بوده، این آقا هم که خیلی عجیب غریب میاد میره. یه فکرایی تو ذهنم افتاد که نکنه ایشون امام زمانه اینجور تو این خونه رفت و آمد داره. میگه خلاصه این افکار تو ذهنم افتاد، سعی کردم که به این خانم نزدیکتر بشم، به این پیرزن برم تاوتو ماجرا رو در بیارم. اومدم و گفتم که خانم من خیلی دوست دارم یکم از شما چند تا سوال بپرسم، ولی رفقای که با من هستن قریبن، دوست ندارم که اینا جلو اینا سوال کنم، یه وقتی اگه دیدید من پایین تنها بودم اینا نبودن، یه گفتگوی من با شما داشته باشم که یکم میخوام ببینم چه خبره اینجا. ایشون هم به من گفتش که اتفاقا منم میخواستم یه چیزایی بهت بگم، جلو رفقات نمیخواستم بگم، منم یه حرفایی برای شما دارم که باید به شما بگم. گفتم که چی میخوای بگی؟ خیلی جالبه، از اینجاش دیگه خیلی جالب میشه. دیدم این پیرزن شروع کرد به من گفت یقول لک بلم تذکر احدا، بگش گفتش که میفرمایند به شما، دیدم میفرمایندی که میگه نمیگه کی میفرمایند، میگه میفرمایند کی، هیچی نگفت. گفت که میفرمایند که شما با رفقا و شریکات خیلی دهن به دهن نشو، وارد جر و بحث و دعوا اینا نشو، اینا به هر حال خیلی با شما خوب نیستن، هم کیش تو نیستن، هم فضای اعتقادیشون با تو فرق میکنه، دهن به دهن میکنی آسیب میبینی، سر به سر اینا نذار، اینا دشمنتن، باهات خوب نیستن، خیلی وارد دعوا و کتککاری اینا نشو، جر و بحث و اینا باشون نکن. میگه من یهو تو ذهنم افتاد که همینایی که تو این کاروان با منن اینا رو ایشون داره میگه، ولی خیلی روم نشد، هیبت این پیرزن منو گرفت، اینم این شکلی شروع کرد جمله رو آوردن که میفرمایند، من اصلا جا خوردم. ولی به هر حال بهش گفتم که کیا منظورتونه، ای اصحابی تعنین، منظورتون کدوم رفقای منه، که من خیالم به این بود که اینا که همراه هم هستن. ایشون گفت نه، اون رفقایی که تو شهرت باهات بودن و با هم هم یه سفری رفتین و تو سفر دعواتون شد و اینا رفتن زیر آب تو رو زدن و تو از دستشون فرار کردی و مخفی شدی و اینها، اینجور با اینها برخورد نکن، خیلی نرم و معمولی و به قول ما تو فضای تقیه و اینها با اینها برخورد کن، که من فهمیدم اونا رو مد نظر ایشونه. میگه گفتم که شما با امام رضا چه نسبتی داری؟ گفتش که من خادم امام حسن عسکری بودم. و اینو که باز ازش پرسیدم و اینها، دلم گرمتر شد به این که در مورد امام زمان از ایشون سوال کنم. گفتم ببین حاج خانم، من قسمت میدم به خدا، به من بگو ببینم، رأیتهی به عینیک، تا حالا با چشم خودت شما ایشونو دیدی، امام زمان رو؟ دیگه گفتم برم یه کمی صریح‌تر با ایشون صحبت کنم. خیلی نکته اینجا داره، این پیرزنی که در ارتباط بوده تا آخر داستان ببینید چه شکلی در مورد امام زمان صحبت میکنه. این نشون میده آقا اگه کسی هم با امام زمان در ارتباط باشه، جیغ و داد و داد و هوا رو اینا راه نمیندازه. اینایی که در ارتباط بودن اینجور سربسته و با نعل وارون و اینها در مورد امام زمان حرف میزنن. اینا سر نگه میداشتن، جان امام زمان رو محافظت میکردن و کسی میتونه ارتباط داشته باشه که اینجور سر نگهدار باشه؟ این پیرزن هم ویژگیش اینه. ببین چه شکلی میپیچونه این بنده خدا رو. میگه گفتم هاش خانم قسمت میدم به خدا، بگو ببینم شما امام زمان رو دیدی؟ گفت نه من با چشمم ندیدمش، ندیدمش، نه ندیده ام، لم ارهو. دیگه عبارات عربی بخوام توضیح بدم، تو عربی یه لم داریم یه لما داریم، لم ارهو یعنی ندیدمش، لما ارهو یعنی تا به حال ندیدمش. گفت من ندیدمش. کی منظورش بود؟ وقت تولد امام زمان. گفت من وقتی که از خونه امام عسکری زدم بیرون، خواهرم باردار بود. خب چون کنیز امام عسکری بود، نرجس خاتونم کنیز امام عسکری بودن، از نرجس خاتون تعبیر به چی کرد؟ خواهرم. ببین چقدر همش تو لفافه و کلمات مبهم و گوار. خواهرم باردار بود، من به چشمم ندیدم ایشونو، ولی امام حسن عسکری به من بشارت دادن که آخر عمرم میبینم ایشونو. ببین چقدر فنی جواب میده. خب الان آخر عمرشه دیگه، در ارتباط با امام زمان. نمیگه الان در ارتباطم، میگه حضرت من گفتن آخر عمرت میبینی. و به من گفتن که همونطور که کنیز من و خادم من بودی، همون نسبتی که با من تو خونه من داشتی، نسبت به مهدی هم همینطور خواهی شد در آینده. این پیرزن این شکلی جواب داد. و من هم الان از مصر پا شدم اومدم اینجا و یه نامه‌ای بهم دادن، با یه پولی منو فرستادن بیام مکه. امام زمان منو فرستادن و قرار یه پولی هم دادن دست یه آقایی که اهل خراسان، عربی هم خوب بلد نیست حرف بزنه. قرار شده که ایشون بیاره اون پولو تحویل من بده، حج امسال اون 30 دینار قرار شده که ایشون بیاد به من بده. میگه این حرفا رو که دیدم پیرزنه داره میزنه، دیگه قشنگ مطمئن شدم که این آقایی که تو خونه میاد و میره، ایشون خود امام زمانه. خیالم جمع شد. میگه منم برگشتم گفتم که ببین من 10 درهم، خیلی قشنگ اینا داشته باشین یادگاری، مثلا چون رابطه به امام رضا علیه السلام داره، خواستم این روایت اینجا در جوار امام رضا علیه السلام خونده بشه که یه مزه مضاعفی هم داشته باشه. اولا خونه خونه امام رضا بود که ایشون رفت آمد داشت، اینجا هم یه قضیه باز در مورد امام رضا علیه السلام. خب چون اهل ایران بود دیگه، زراب اصفهانی، اصفهانی بود، اهل ایران بود. میگه گفتم که ببین حاج خانم، من 10 درهم پول درهم صحیح با خودم اووردم، 6 تاش درهم مال خراسانه که به ضرب امام رضا علیه السلام بوده. زمان امام رضا اینجا سکه زدن به نام حضرت دیگه، گو از اون سکه هایی که به نام امام قدیمی هم میشه دیگه، سکه های قدیمی زمان امام رضا علیه السلام تا زمان امام زمان اون سال شاید بشه گفت تقریبا 100 سال گذشته. از اون سکه هایی که به نام امام رضا تو خراسان زدن 6 تا درهم دارم، 10 تا درهم آوردم نذر کرده بودم اینا رو بندازم تو مقام ابراهیم، مدام مکه پشت کعبه مقام ابراهیم، ولی به دلم افتاد بدم به بچه های حضرت زهرا سلام مولانا. حالا اینم هی میخواد از زیر زبون این پیرزن حرف بکشه، اونم پا نمیده، اینم از راه های مختلف وارد میشه. بدم به دست یکی از فرزندان حضرت زهرا. خب فرزند حضرت زهرا اینجا الان منظور کیه؟ امام زمان. گفتم که این پولو من به شما میدم. اینو میگه البته بهش چیزی نگفتم که میخواستم بنازم تو مقام ابراهیم. گفتم که من تصمیم گرفتم که اونو تو دلم گفتم که اینا که مال مقام ابراهیمی بود، به این خانم گفتم که اینو میخوام بدم به یکی از فرزندان حضرت زهرا، به شما میدم، شما منتقل کن به یکی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه که اینو دادم به ایشونو و با خودم گفتم که میبره میده به امام زمان دیگه، اینم فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها. این درهمو گرفت و رفت طبقه بالا، یه ساعت بعد برگشت به من گفت که میفرمایند، هم اینجوری، نه امام زمان میفرمایند، نه آقا میفرمایند، میفرمایند که این حق ما توش نیست، شما همون نذری که کردی، نیتی که داری همون رو انجام بده، شما نذر کردی که بنذری مقام ابراهیم. حالا بعضیا خاطر امام حسین نذرشون هم میشکنن و اینها، نذر سر چاشه، نذر کردی به فلان جا باید بدی، فلان خیریه دیگه، حق نذری بری حسینیه بدی. میگه میفرمایند که شما اینو نذر کردی بندازی توی مقام ابراهیم، ببر بنداز، ولی چون شیش داشت، اینجا داشته باشین قشنگ، چون شیش داشت سکه رضویس، فرمودن که ما حاضریم این شیش تا سکه رو با شیش تا سکه دیگه تعویض کنیم، این شیش تا رو به ما بده، ما شیش تا سکه دیگه بهت میدیم، اونا رو بنداز. یعنی این سکه هایی که مربوط به امام رضا بود، امام زمان انگار یادگاری برداشتن، فرمودن که اونا رو، این ده تا رو ببر بنداز همون مقام ابراهیم. میگه گفتم من یه نامه از امام زمان دارم که حضرت فرستاده بودن برای قاسم ابن علا که وکیل امام زمان بود در آذربایجان. کسی شما سراغ داری که نسخه خطی امام زمان رو بشناسه ببری به حضرت، یعنی بهش نشون بدی، نه میخوام هی بره امار از حضرت بگیره دیگه، به اون آقا نشون بدی، به من بگی که این نسخه دستخط امام زمان هست یا نه. کسی هستش؟ گفت من خودم بلدم، به من بده. چقدر حرفه‌ای بوده این پیرزنه، من عاشق این پیرزنه شدم تو این داستان، خدا رحمتش کنه. از این پیرزنه شاید الان هم باشن، بعید نیست. آره خانوما جنس عجیب غریبی هست کلا، و هرچی که اهل کتمان و راز نگهداری باشن بیشتر هم این چیزا نصیبشون میشه. میگه به این خانومه گفتم که کسی رو سراغ داری؟ گفتش که آره بده، من خودم میشناسم، من خودم نسخه رو میشناسم، به من نشون بده. میگه بهش دادم، گفت الان من اینجا چشمم نمیبینه، نور خوب نیست، بذار برم بالا زیر نور نگاه کنم، بعد بهت میگم این دستخط خود امام زمان هست یا نیست. میگه رفت بالا و اومد پایین و گفت آره نه، این دستخط امام زمانه، و توی این نامه هم یه بشارتی است که توی بقیه نامه ها نبوده. حالا اونجا اشاره نمیشه که توی نامه چی بود. بعد رفت تو روایت دیگری اون نامه به قاسم ابن علا رو خوند. بعد این پیرزن گفت، رسیدم اصل داستان، 5 دقیقه هم وقتم مونده. پیرزن گفتش که میفرمایند که شما وقتی میخوای صلوات بفرستی چه شکلی صلوات میفرستی؟ حالا شما بفرستی. خب ما ایرانی ها همینجوری صلوات میفرستیم، این دیگه آقا ارزون ترین صلوات در طول تاریخ دیگه، یعنی ساده و مختصر. این بنده خدا آقای زراب اصفهانی میگه من گفتم این شکلی صلوات میفرستم، حالا من کاملشو میخونم، شما تو دلتون بعدش صلوات خودتون رو از همین صلوات معمولی ها بفرستید. میگه پیرزن به من گفت میفرمایند که شما چه شکلی صلوات میفرستی؟ گفتم این شکلی صلوات میفرستم، میگم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انکه حمید و مجید. قدیمی‌ها این شکلی صلوات میفرستادن، بعضی بزرگان هم مقید بودن این شکلی صلوات بفرستن. تازه این آقای زراب همچین صلوات طولانی فرستاد. پیرزن گفتش که نه، این خیلی صلوات کاملی نبود، شما باید صلوات کاملی بفرستی که تک تک اهل بیت رو اسم بیاری و به تک تکشون یه صلوات جدا بفرستی. میگه که گفتم باش. میگه فردا که شد یه دفترچه این پیرزن به من داد، گفتش که میفرمایند که هر وقت خواستی شما صلوات بر پیغمبر و اهل بیت بفرستی این شکلی صلوات بفرست، که میگه من اونو گرفتم و بر اساس همون هم دیگه عمل کردم و همیشه صلوات که میخواستم بفرستم بر اساس همون دفترچه، که این دفترچه کدوم صلوات آقا؟ صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی تو مفاتی اعمال روز جمعه، صلوات استثنایی و فوق‌العاده است. حالا روایت رو تمومش کنم، یه نکته هم نمونه این صلوات زراب بگم و دیگه بریم، وقتمون گذشت. میگه آقا این قضیه گذشت و من دیدم که این آقا همینجور میومد و میرفت و بعد اصلا کم کم شستم خبردار شد که یه جماعتی اصلا کاروانهای مختلف میان به این پیرزن نامه میدن، جواب میگیرن، سوال میپرسن، او داستانها داره این پیرزن. فهمیدم بابا این باب ارتباط با امام زمان اینجا خونه امام زمانه، هنوزم خونه امام زمان هست. ان شاءالله بریم مکه این خونه امام رضا علیه السلام رو پیدا کنیم تو مکه، بریم اونجا بس بشینیم، شبا ببینیم کی میاد رفت و آمد میکنه. خونه حضرت دیگه. حالا خونه امام رضا در مکه که امام زمان این شکلی رفت و آمد دارن، حرم امام رضا چطور رفت و آمد دارن؟ این نکته فنی قضیه. شما پانشو برو مکه بست بشین خونه امام رضا، شما همینجا برو بست بشین، اصلا بستم نمیخواد بشینی، فهمو شما خوب باشین ما خودمون میام سراغتون. اینم دیگه روزیش همینقدر بود ابوالحسن زراب. این شد این صلوات فوق‌العاده که میگه من این دفترچه رو که از خود امام زمان به ایشون رسید دیگه همراه داشتم و عجایبی در مورد برکات این صلوات گفته شده، مقید بودن. سید ابن طاووس میفرماید عصر جمعه اعمال جمعه رو اگه انجام ندادی دیگه این یه دونه رو نذارد دستت فوت بشه، صلوات زراب و دیگه حتما انجام بده، لااقل انجام بده. این آقا بیاین فرهنگ کنین. شما الحمدلله مجموعتون موفقه. سوالم میکنن دوستان از ما آقا کار فرهنگی چیکار کنیم، شما امسال نیمه شعبان اینو فرهنگ کنین، صلوات زراب اصفهانی رو باب کنین تو تلویزیون، انشالله باب بشه تو جلساتتون، باب بشه عصرای جمعه اگر میشه، اگه برنامه‌ای دارید این صلوات رو بخونید. میدونین عصر جمعه دعا مستجابه، صلوات عجیب غریبی است، بخش عمدهش هم دعاهای خاصه برای امام زمانه. بخت نشد، خیلی دوست داشتم، من می‌خواستم نیم ساعت اول روایت رو توضیح بدم، نیم ساعت هم صلوات ابوالحسن رو توضیح بدم که دیگه نیم ساعتم کلا تموم شد. می‌خواستم متنشو بگم که تو متن این صلوات چه دعاهایی برای امام زمان داره. و بزرگان فرمودن که شما این صلواتو که بفرستی این نکته یادگاری ارزان تمام. نوش جونتون این مطلب چقدر فوق‌العاده است. بعضی بزرگان فرمودن که این صلواتو که بفرستین بعدش امام زمان برای شما یه دعای خاص می‌کنه. دیگه بالاتر از این چی میخواد؟ آدم خودشو میکشه بره به امام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب، نامه بده که آقا من امشب سحر با اسم خودم دعا کن. یه پیام بیاد مثلا دفتر رهبری که آقا دیشب شما رو با نام دعا کرد. شما هر وقت صلوات زراب رو بخونی امام زمان برات با توجه با نام دعای ویژه میکنه. اگه بشه مقید بشیم در طول روز یه بار لااقل این صلوات رو بفرست بخونیم. حرم میریم بالا سر امام رضا دعا مستجابه. در نماز جعفر در روایت داره تو کل نماز جعفر طیار، تو کل نماز، تو این 4 رکعت از دعا و فیها مستجاب، تو این 4 رکعت دعا مستجابه، مثل زیر قبه امام حسین میمونه. شما هر جای نماز جعفر طیار که دعا کنین مستجابه. حالا خوش به حال اونی که نماز جعفر طیار میخونه بالا سر امام رضا، تو قنوتش هم که دعا مستجابه صلوات زراب اصفهانی میخونه. این دیگه قانونش دروغه، خوش به حالش. توجه خاص تو بهترین وقت به امام زمان، او هم حضرت هم که شرمنده کسی نمیمونن، ایشون هم یه توجه خاصی انشالله میکنن. و یه کتاب اصلا داریم مکیال الفوائد، این آقا اونی که یادمه 100 تا فایده گفته در مورد دعا برای امام زمان، 100 تا خاصیت. شما هم یه دعای کوچولو اللهم عجل ولیک الفرج، خب امثال من تنبل، تازه همینش هم نمیگیم، اگه لطف کنید در شبانه روز یه بار همینم هم بگیم، هم یه دونه رو شما بگی چه آثار عجیب غریب داره، چه برسه به صلوات زراب که هم صلوات برای تک تک اهل بیت به طور خاصه، هم دعا برای امام زمان به طور خاصه. این همه برکت و فضیلت ازش غافل نشیم، ان شاءالله خدا توفیق بده شبانه روز یک بار لااقل این صلوات رو بخونیم. این فرهنگ بشه بین شما عزیزانی که خادم این مجموعه هستین، شماها که انجام بدین بقیه هم پشت بند شما انجام میدن. ان شاءالله قرارمون از این جلسه با هم دیگه در شبانه روز لااقل یک بار صلوات زراب، نشود اول که شبانه روز، نشود جمعه ها لااقل عصر جمعه این صلوات از دستمون نره. ان شاءالله که مورد عنایت و توجهات خاص امام زمان باشیم. دیگه وقت اونم گذشت، نشد بیشتر از این خدمتتون باشیم، ببخشید. ان شاءالله که این نیمه شعبان آخرین نیمه شعبان غیبت امام زمان ارواح نافداه باشه و انشالله که در این دارالرضا، در این حرم امام رضا علیه السلام، ملاقات جمال دلرباش نصیب ما هم بشه مثل زراب اصفهانی. اگه نشد لااقل مثل زراب، لااقل نور امام زمان رو ببینیم. انشالله که مورد و مشمول دعاهای خاص و خالص امام زمان در سحرها باشیم همگی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.